سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. حسيات عرض میکنم وفات وجود نورانی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو، و از خداوند متعالی مسئلت میکنم که دعای اون بزرگوار به واسطه ام المؤمنین بودنشون در حق ما هم که انشاءالله جزء فرزندان ایشون هستیم به هدف اجابت برسه انشاءالله. بحث ما در شب گذشته در باب آثار دروغ رسید به اینجا که انسان در جامعه بی‌ارزش میشه. به چه معنا؟ به این معنا که کم کم او رو به عنوان دروغگو میشناسن و کسی رو او حساب نمیکنه. آدم مثلا بی حساب و بی قاعده‌ایه. و بعد حکمتی رو از نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین خوندم که کار به جایی میرسه که حضرت وقتی به امام مجتبی علیه السلام میخوان بگن با کیا رفاقت نکن، دروغگو رو در کنار احمق و بخیل و اینها فاجر قرار میدن و میگن با این آدم اصلا رفاقت نکن، این دور رو نزدیک و نزدیک رو دور مینمایونه. یعنی یه کاری میکنه نظام محاسباتی تو به هم بخوره و این خیلی خطرناکه. یعنی ما با کسی رفاقت میکنیم، به ما یه گزاره هایی میده، یه داده هایی میده، ما بر اساس داده های او فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، عمل میکنیم، بعد میبینیم داده ها غلط بوده. خیلی چیز وحشتناکه. مثلا فرض کنید من از شما سوال میکنم، من میخوام برم قم، چقدر راهه؟ شما میگید از اینجا تا قم 5 کیلومتر راهه، 2 لیتر هم بنزین داشته باشی کافیه. من رو هوای حرفش. بعد مثلا منو ساعت 8 دعوت کردن 8 شب قم. خب 10 کیلومتر میگیم 10 دقیقه، یه رو به 8 راه میافتن، 5 دقیقه به 8 میرسن. راه میافتیم، هر چی میریم، بعد میرسیم میتازه میریم زده قم 95 کیلومتر. ببین چقدر خطرناکه. یعنی چه جوری آدم دروغگو قریب و بعید رو اگر جا به جا بکنه، نظم ذهنی ما، نظام محاسباتی ما به هم میخوره. اما اثر بعدی دروغ اینه که انسان در دام بهتان و افترا میفته. دروغگو میفته تو دام افترا زدن و بهتان بستن به دیگران. چرا؟ من یه دروغی میگم، خب این دروغ میخواد برملا بشه، میخواد افشا بشه، دروغ آبرو منو ببره. چیکار میکنم؟ دنبال یه کسی میگردم این دروغو بچسبونم به اون. بنده مثلا به شما گفتم که آقا تا قم 10 کیلومتره. شما دید سراغ من، مرد حسابی این چه اطلاعاتی بود؟ میگم مگه نبودی؟ بعد میگم آقا شما خجالت نمیکشی؟ من به شما نگفتم تا قم چقدر راهه. ایشون میگه من چه خبر دارم؟ دیروز ازت میگم من دیروز تهران نبودم. دروغ نگو، تلفنی پرسیدم. یعنی یه مؤمنی رو، یه مسلمونی رو، یه بیگناهی رو میکشم وسط، بهتان به اون میزنم که خودم از شر دروغ چی بشم؟ خلاص بشم. نمونه سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 25. در این آیه شریفه خب بعد از این که زلیخا اون بساط رو درست کرد و از 7 تا در حضرت رو عبور داد، خب و درها رو هم پشت سر اون مثلا پیشکار و کنیز زلیخا میبست، عنایت دارین، درهایی که حضرت یوسف درش گیر افتاده بود از بیرون قفل شده بود نه داخل. یعنی او هر دری رو که میبست، حضرت وارد 7th در که شد، این در 7th رو بست، قفل کرد، پشت 6th رفت تا آخر. حضرت دیدیش کار نمیتونه بکنه، دوید. وقتی میگن ما مأمور به انجام وظیفه ایم، من میدوام سمت در، من وظیفه‌ام اینه که از گناه فرار بکنم. خدای دیگه برای تو که در باز و بسته نداره که، ما نجات پیدا بکنیم و خدا در رو باز میکنه. چجوری دیگه؟ ما به چجوریش کاری نداریم. حضرت از 7th در که عبور کرد، یعنی اولین در، در واقع دورترین در که عبور کرد، یعنی خواست عبور بکنه، زلیخا دیگه رسید به حضرت، دست انداخت از پشت و لباس حضرت رو پاره کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و استبق الباب، با هم مسابقه دادن به سمت در، یعنی میدویدن به سمت در. و قدت قمیصه او من دبر، این دست انداخت از پشت و لباس و پیراهن حضرت رو پاره کرد. و الف یا سیدها لد الباب، در هفتم که باز شد دیدن اون پوتیفار یا الله همون کسی که در روایت چیز شبیه این اسمش اومده، این ایستاده حضرت یوسف کنارش هم زلیخا. قالت، دقت کنید آدم دروغگو چجور تهمت میزنه، قالت زلیخا، رو کرد به پوتیفار گفت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا، جزا کسی که به همسر شما نگاه سو داشته باشه و قصد بد داشته باشه چیه؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، جز این که یا باید زندانی بشه یا باید یک عذاب سختی بکشه. به همسر شما نگاه سو داشته حضرت یوسف علیه السلام باسته. اصلا اگر اون نمیگفت شاید حضرت یوسف اصلا به این سمت نمی. بعد حضرت دیگه مجبور شدن، قال یه راودتنی ان نفسی، او زمینه چینی کرد، من اصلا کاری انجام ندادم و او دنبال چیزی بود. و شاهد شاهدون دیگه اون جریان که میدونید، آدم دروغ میگه بعد تو دروغ خودش گیر میکنه، برای که از دروغ خودش در بیاد چیکار میکنه؟ یکی دیگر رو با خودش میکشه پایین، تهمت میزنه. اینم یه آفت دیگه و اثر دیگه. اثر بعدی دروغ اینه که اعتماد به نفس انسان از بین میره. اعتماد به نفس به این معنا که انسان نسبت به توانمندی هایی که خداوند به او لطف کرده هم شناخت داره، هم نسبت به اونا یه حسی داره. مثلا به من فرض کنید که مثلا کارگر خوبیم، مثلا خوب تمیز میکنم ساختمونو، به من میگن آقا یه آپارتمانی نوعه، مثلا چند سال کسی توش نبوده، اینو میتونی برق بندازی؟ خب من با توجه به سابقه خودم که از این کارا میکردم میگم انشالله میتونم. این میشه اعتماد به نفس، یعنی به آن لطفی که خدا به من کرده و توانی که بهم داده چی فکر میکنم، اونو میشناسم، میرم کار رو انجام میدم، این عیبی هم نداره، با توکل به خدا میگم انشالله که سرپکنده نشم، کارو خوب انجام بدم. این اعتماد به نفس که همه ما بهش نیاز داریم و اگه نباشه کارامون میخوابه، با دروغ از بین میره. چرا؟ مهمترین نکته ای که بین اعتماد به نفس و دروغ میچرخه اینه که ما دائما باید خود واقعیمونو مخفی کنیم به واسطه دروغ. من همش میترسم که اون خود واقعی چی بشه؟ برملا بشه. چی گفتی شما؟ من گفتم که فارغ التحصیل دانشگاه هارواردم. واقعا؟ آره. بعد امشب یه جا افطاری دعوتیم، یه مرتبه داماد صابخونه میاد، خوشحال میگه آقای دکتر غلامی شما این؟ میگم آره. میگه که کی هاروارد بودین؟ میگم چطور؟ میگه آخه من فارغ التحصیل اونجا. یا ابوالفضل، یعنی الان ساده ترین چیزی که این احتمالاً بپرسه اینه که کدوم دانشکده بودی؟ بعد اون دانشکده کجاست؟ این مقدار که دیگه باید بدونم من. بعد اون وقت یعنی شروع کنم با انگلیسی صحبت کردن، فارسی رو به سختی حرف میزنم من. خب انا همین، ببینین چقدر اعتماد یعنی من چای میخوام بخورم دستم میلرزه تو اون مهمونی. چرا؟ چون دروغی گفتم که کسی هست که باطل کننده اون دروغه، یعنی او الان میتونه دو دقیقه دروغ منو افشا کنه. آدم اعتماد به نفس از بین میره. فرض کنین تو این جمع من از 5 نفر از شما پول دستی گرفتم، یه هفته ای 5 ساله نمیدم، هی هم دروغ میگم که آره ندارم فلانه بهمانه. الان شما اون 5 تا اینجا، یکی مثلا 2 تا 3 تا 4 5 نفر نشستن، من اصلا میتونم حرف بزنم؟ نگاه میکنم، هی اینور نگاه میکنم، از اون میترسم چون دروغ گفتم بهش. الان اعتماد به نفس صحبت کردنم ندارم، تا میگم بله انسان باید صادق باشه، ولی میبینم ایشون با بغض داره نگاه میکنه دروغگو. اینجوری یعنی اون چیزی که عامل محرک ما، عامل توانمند شدن ما، عامل حرکت ما، با دروغ به میره. به نوعی مثل اینه که یه کسی از آدم یه چیزی داره و او هر 2 دقیقه اینجوری میکنه. شما میدونی نفس بکشی؟ همون کسی که از شما یه گرفتاری رو میدونه اون نشسته تو جمع، تا نگاهش میکنه اینجوری میکنه، لب و دهن آدم خوش میشه. اعتماد به نفس ما از بین میره از یه طرف. از اون ور من باید دروغ هامو بپوشونم، دائما فکرم اینه. یعنی فرض کنید الان شما من میگید که بیا شطرنج بازی کنیم، من میخوام با یه حالت مثلا تمرکزی با شما بازی بکنم. یه باری فکر میکنم من قبلا به این گفته بودم تو کدوم مسابقات شرکت کردم، رتبه چی شده؟ بعد میگه نوبت شماست. ها بی. چرا وزیر تو کشی جلو سرباز جلو میزنه که ها ببخش این برگردونه یکی دیگه. یعنی یه بازی میخوام بکنم، به این فکر میکنم. قبلا که با این بازی کردم بهش گفتم یه بار تو مسابقات مثلا آزاد روسیه مقام آوردم، یا مسابقات آزاد هند بود، بعد گفتم چندم شدم، اول یا دوم، الان میپرسه. یه بازی میخوای بکنی چون دروغ گفت. حفظ اون دروغ ها و شرایط دروغگویی کار سختیه. من مثلا به شما گفتم که بله من مثلا در فلانجا تحصیل کردم، خانوادم این بودن، داره که همش دروغ بوده، بعد تو جنب شما نشستم مثلا هندو نمیارم، میخوام اینجوری بردارم بدم میاد انقدر حالا تو خونه هم مثلا اینجوری میخورم، چقدر سخته. بعد میرسم توی بحث ازاله آرامش روحی به یه شخصیت نمایشی دوچار میشین، ته نداره. یعنی تمام وقت دارید بازی میکنید و توات بازی میکنید، بعد مگه آدم آرامش میدونه داشته باشه؟ میخوام یه لقمه بخوریم، میام شما نگاه میکنی، بعد نصف قاشق خالی میکنم که قاشق سر خالی باشه، بعد با حیرت میرم بالا دهنمو کامل باز نمیکنم، اصلا نمیفهمم چی میخورم، چون شما دارین نگاه میکنی. و من به شما گفتم ما خانوادگی مثلا مثل فرانسوی یا غذا میخوریم، خب پر چی دروغ گفتی؟ این از بین رفتن اعتماد به نفس. اما اثر بعد که مهمتر از اینه، ازاله آرامش روحی شماست. یه حدیث بخونم بعد اینو یه توضیحی عرض بکنم. از وجود نورانی پیامبر عزیزمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمایند از صدق و طمأنینه، صداقت مایه آرامشه. آرام یعنی انقدر خیالش راحته، هم تو بیداری هم تو خواب. من وقت میخوابم همش خواب میبینم، شما هادی میگی پشی دروغ گفتی، ای بابا کجا فهمیده؟ ده بار از خواب میپرم. والکذب ریبه، کذب چیه؟ مایه نگرانیه. هر چقدر صداقت آرامش میاره، دروغ نگرانی میاره. این ازاله آرامش به چه معناست؟ ازاله آرامش از دو سه جهت بگم. یکی از شما با صداقت، با اطمینان، با برادری میاد سراغ من، میگه مثلا فلان چیز چجوریه، من بهش دروغ میگم، چی میشه؟ باز از پیامبر عزیزمون، حضرت میفرمایند که کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثن هو لک مصدق و انت بهی کاذب. حضرت میگن خیلی خیانت بزرگیه که تو یه چیزی رو برای برادرت نقل میکنی، یه حدیثی، یه مطلبی رو میگی، در حالی که هو لک مصدق و انت بهی کاذب، او به تو اعتماد داره و تو رو صادق میدونه، ولی تو داری بهش دروغ میگی و خیانت میکنی. یه اشاره دیشب به این کردم، فکر کنید همه ما تو اطرافیانمون کسانی رو داریم که به ما اعتماد دارن، اعتماد در این حد که مثل چشاشون ما رو قبول ده، ما هر چی بگیم میگن فلانی سرش بره دروغ نمیگه. بعد یکی از اونا میاد سراغ ما در مورد یه موضوعی سوال میکنه، من جواب میدم، در حالی که او با صداقت داره گوش میکنه و از من تشکر هم میکنه، خدا خیرتون بده که این مطلب رو به من گفتین، واقعا توفیق باشه من از خجالت شما در بیام جبران کنم، و من دروغ میگم، عذاب وجدان میگیره. اگه وجدانی باشه، یعنی بعضی ها که همچون نگاه میکنن، دروغ میگه حرف شما دروغ بود، کار شما دروغ بود، بعد ککش هم نمیکسه، یه جای حق مردم رو ضایع میکنه و یه جای دیگه به دروغ خودش رو خیر نشون میده، با پول مردم کار خیر میکنه. واقعا از عجایب این، همون جریان زمان امام صادق علیه السلامه که میگفتن آره یه کسی بعضیتون خیلی آدم مثلا اهل خیری، آدم خوبیه اینا، بعد مردم دورش گرفتن، حضرت یه نگاهی بین کرده، این راه افتاد، اونجوری نگاهش کردن، رفت جلوی یه نونوایی و جلوی میوه فروشی، حالا کاری نداریم، مثلا دو تا انار دزدید با دو تا نون مثلا. امام صادق اصلا تعجب کردن، این که الان گفتن آدم خوبیه که، نگاش کردن همجور رفت، رفتن دن رفت قسمتی که مثلا فقرای شهرن، اینا رو داد به فقرا. حضرت جوشو گرفتن گفتن که آقا این چه کاری بود شما کردی؟ رو کرد گفت شما امام صادقی؟ حضرت فهمیدن بله. گفت قرآن نخوندی؟ آدم بی ادب اینه، قرآن نخوندی؟ حضرت فهمیدن چرا خوندم؟ گفت قرآن نخوندی که من جا ابل حسنته فلهو عشر امثالها و من جا ابل سیئته بله فلا یجزا الا مثل. اگه گناه بکنی مثل یه دونه، ولی اگه کار خیر بکنی 10 برابر میشه. من 4 تا انفاق کردم، 4 ضرب در 10 40، 4 تا دزدی کردم، منهای 4 36 تا ثواب میمونه. یکی از الطاف خداوند به اون فرد این بود که به جای امام صادق با من مواجه نشد، ولی یه جوری ضرب و تقسیم و براش انجام میدادن که بعدا وقتی میگن نامت چیه، فامیلشو از اسمش کم بکنه، بی تربیت. حضرت فرمودن عاقل انما یتقبل الله من المتقین، اون کاری ضرب در 10 میشه که منشأش خیر باشه، مال دزدی ضرب در 10 نمیشه، 4 تا گناه کردی. این که انسان عذاب وجدان بگیره از این که دیگران به او اعتماد میکنن، و حتما مؤمن اینو داره، حتما اینو داره. یه وقت یه کسی میاد میگه که من الان سطح 5م تو کلاس های شما، سطح 1 نوشته بودم برگرو، بعد 1 دونه سوال و شک داشتم نوشتم، ولی قبل از اینکه بارگذاری کنم یه نگاهی به جزوه کردم دیدم درست نوشتم، بارگذاری کردم. یعنی در واقع نگاه نکرده بنویسه، نوشته بوده یه تاییدی گرفته. میگه 5 سطح شما رو میبینم خجالت میکشم. تمام. بزرگترین خیری که از این کلاس میخواست به او برسه رسیده، اون اینه که با حیا شده، خجالت میکشه از گناه کردن، بدش میاد. همه این کلاس ها برای همینه، ما با حیاشیم از خدا خجالت بکشیم، پروا کنیم. 500 تقلب کردم، 500 هم نمره عالی گرفتم، خوب کاریم کردم، یعنی شد چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. این از محور اول تو آرامش روحی. دوم، به شخصیت نمایشی دوچار میشیم. چی خودتو معرفی کردی؟ باشه اسمای علکی پلکی برای خودمون درست کردیم و یه اسم هنری، مثلا آرش کمانگیر هستم. آرش کمانگیر که قوی نه، اسمم آرش، فامیلم کمانگیر. یه دوستی ما ایام دانشگاه داشتیم، خیلی آدم شری بود. مثلا فرض کنین یه باری میدیدید توی ایام حالا غیر ماه مبارک، ساعت مثلا 4:30 صبح اذانه، این 2 میرفت رو بلندترین ساختمون دانشگاه، خیلی صدای خوبی هم داشت، صدای بلندی، سبحان الله و الحمد لله، این اذان میگفت، بچه ها بلند میشدن وضو میگرفتن نماز رو میبودن، 2:10 است. خیلی آدم عجیبی بود. یک مرتبه اومدیم بریم مشهد، ایام عید بود، حالا شما شاید کمتر اینو اند داشتین، این کسی که دانشجو بودن و این گرفتاریا رو چشیدن با قطار تو زمانای شلوغی میفهمن چی میگم. قطار هم کم بود، از این قطار 6 تختی که صندلیاش میچسبه به هم و اینها بود. ما سوار شدیم و یه سری آدم از اون گیت فرار کرده بودن، اون موقع هم به شدت الان نبود، میشد فرار کرده بودن، مثلا سرباز بودن اینا میخواستن برن مشهد. بعد این قطارا این پنجراش می اومد پایین یه ذره، افراد از اونجا می آوردن داخل، انگار مثلا داریم از زندان نازی ها فرار میکنیم. یه پسری خیلی هم خوشتیپ بود و اینها، نمیدونم دانشجو بود چی بود، دانشجو فکر کنم، اینو از اون پنجره بچه ها کشتن بالا، اومد تو کوپه ما. ما خودمون 6 تا بودیم، بلیط داشتیم، اون بلیط نداشت. این دوست ما رضا گفت ای بی نداری بیاد اون بالا، قایمش میکنیم پشت کیفا میبریمش، گناه داره مونده باش. این اومد نشست و خیلی همچنین خوشتیپ و خوش قیافه بود، بهش نمیومد بدون بیل، اصلا بهش میومد با هاپما بره، اصلا با قطار نه، خواست تو کوپه ما سوار شد. این رضا یه باری خواست جلوی این کلاس بذاره، مثلا ما رو گفت بزنین دوستان رو معرفی کنم، اونی گفت بله خواهشون، رو گفت به من گفت مثلا آقای مثلا کامبیز پژمانیان هستن، یوسف ملکی، رشته الکتروبیوگرافی. نگاهی کرد گفت بیوگرافی که زندگی نامه نویسیه. گفت نه دیگه، این الکترو، یعنی به صورت الکترونیکی می‌نویسه. اصلا همچین رشته ای نداریم ما. بعد نفر دو همچین اسم دروغین و رشته دروغین برای همه انتخاب کرد. اینم نشست و چپ چپ نگاه میکنه، فکر کنم فهمیده بود، یعنی بعید بود نفهمیده، ذره ای چیز داشت. یکم گذشت اینجوری میکنه، اسمت چی بود؟ اینم گفت اسمت چی بود؟ یادش رفته بود که من چی بودم. پژمان. گفت پژمان جان مثلا فلان چی؟ یا کامبیز بودم فکر کنم، خودم الان یادم، فکر کنم کامبیز بودم. خب چرا دروغ میگی؟ یعنی آدم بعد ما تا یکم که گذشت گفتیم آقا ببین من علی غلامی هستم، این فلان رشته‌مونم، این هم امام صادقی، آبر امام صادق هم رفت اونجا. خب به چی دروغ میگی؟ تا آخر باید نمایش بازی کنی، مثل کسایی که میخوان ازدواج کنن. آره عموهای من همشون کانادا، بعد میفهمیم دو تا عمو داره، هر دو زندانه. خارج جالکی میگه عموام کانادایی، دختر میگه کی میرید دیدن عموات، آزاد بشن میری. نگو الکی دروغ بیخ. شخصیت نمایشی پیدا میکنی، یعنی تا آخر عمر باید فیلم بازی بکنی. بعد چقدر مگه میشه فیلم بازی بکنی؟ مثل بنده خودم خیلی مؤدب میگیرم، ببینم عصبانی میشی با لهجه اصلی فحش میدادم بعد طرف میفهمه. خودتون اذیت نه، این میدونین این که همش باید فیلم بازی بکنم خودم اذیت میشم. یعنی یه باری بیدارم شم مستدعیست که مثلا یک لیوان خیلی باید خود تو سانسور کنی، همون که هستی باش، خوبی، همه خوبی، همه. از اونور آرامش روحی از بین میره به خاطر استراب. استراب از چی؟ از اینکه حقیقت موضوع افشانش. مثلا فرض کنید من به ایشون دروغ گفتم، هر دفعه شماره ایشون رو گوشی میفته فهمیده؟ یعنی شو زنگ میزن چه خبر، مثلا افطاری میخوان ما رو دعوت کنه، خوبی سلامتی، هی متزن بگه که فلان چیز دروغ گفتی. من اصلا میترسم، از اطرافیانم میترسم، چون به اینا دروغ گفتم هر لحظه نگرانم اینا بفهمن. تا میبینمشون از اون برمیرم قولا میشه تو الحمدلله سلامت باشین اینا. چرا این کارو با خودت میکنی؟ از همه میترسم چون به همه دروغ گفتم. فهمیدن؟ مثلا اون دو نفر با هم دارن میان، فکر کنم دارن در مورد من حرف میزنن، میگن دروغاش. و چهارمین نکته تو ازاله آرامش روحی اینه که روابط دوستانه، خانوادگی، روابط همه روابط ما به نوعی ذیل دروغ قرار میگیره. دیگه به هیچ کی نمیتونیم اعتماد بکنیم. بعد حالا تو اعتماد اجتماعی به اشاره میکنم، اما یه حالتیه انگار همه نسبت به من، من نسبت به همه یه حسی دارم. چه اتفاقی میفته؟ چی دارن میگن؟ در مورد من صحبت میکنن، فلان مطلب رو فهمیدن. اون یه پسر بچه‌ای دید یه سری تیله دستش بود، داشت بازی میکرد. بعد دید یه دختر کوچولی اون وره به زهر دستش یه سری شیرینی داخلشه. پسر رو کرد به دختر گفتش که بیا من همه تیله هامو میدم بهت، تو هم همه شیرینی ها رو بده به من. دختره گفت باشه. تا دختره گفت باشه، پسر تیله بزرگر که قشنگ تر بود تو جیبش قایم کرد، بقیه تیله ها رو داد به دختره. ولی دختره ظرف شیرینی رو کامل داد به پسر، تیله ها رو گرفت و رفت. شب اون دختر کوچولو با آرامش گرفت خوابید. پسره از این پهلو به اون پهلو میشد. چی تو ذهنش میگذشت؟ این که من خیانت کردم به اون دختر؟ نه، تو ذهنش این بود نکنه اونم بهترین شیرینی رو برداشته باشه و بقیه رو به من داده باشه. خودتو داغون میکنی. اون که خیالش راحت بود، من گفتم شیرینی ها رو میدم، دادم، راحت گرفته خوابیده. ما تو نگاه خودمون اینجوری میکنیم، چقدر دختره ساده بود، چقدر دختره عاقل بود، شیرینی ها رو داد، به عهدش وفا کرد، رفت خوابید. اینی که بازی در آورده، هی شیرینی خوب، اینا که خوردم خوب بود، اون که به من نداده حتما از همه خوبتر بود، فکر کنم خامه ای بود. چرا این تیله که قایم کردی روح و روانتو خراب کرد؟ ما خودمون با دست خودمون آرامش روحیمون رو از بین میبریم به واسطه دروغگویی. مثل آب خوردن، مثل آب خوردن. اثر بعدی دروغگویی از بین رفتن ملکه عدالته. کسی که دروغ بگه دیگه عادل نیست. این که عدالت از بین میره یه معنای عام داره، یه معنای خاص. خاصش چیه؟ خاص اینه که اگر کسی دروغگو باشه و شهره به دروغ باشه، شهادتش در دادگاه پذیرفته نیست. یعنی اگه من اومدم شهادت بدم در یه پرونده، ایشون بگن که آقا این آدم شهره است به دروغ، ثابت بشه دروغ زائل کننده عدالت منه، من حق ندارم که اونجا شهادت بدم. یا ما الان وایسادیم یه جایی میگن اذان مغرب به افق تهران، من بیارم وایسم جلو، ایشون میگن آقا ایشون به دروغگوی شهره است، دو سه نفر میگن آره ما هم دیدیم ایش خیلی دروغ میگه، من حق ندارم جلو وایستم، چون دروغگویی مزیل عدالته، هم برای امام جماعت هم برای شهادت و الی آخر. این به صورت خاص. به صورت عام چی؟ به صورت عام اینه کسی که دروغ میگه یعنی ظلم میکنه، مصداق ظلمه، ظلم به خود، ظلم به خدا، ظلم به دیگران. این ظلمی که او انجام میده در نقطه مقابل عدله، یعنی دروغگو به صورت عام عدل نداره، به صورت خاصم عدالت نداره. من صلاحیت ندارم دیگه، یعنی الان نه شهادت بدم نه امام جماعت بشم، از اون برم مصداق ظلم بر نفس حساب میشه دروغ، به خودم دارم ظلم میکنم. خب نه، من الان به یکی دروغ گفتم پولش ازش گرفتم که، من به اون ظلم کردم. کی میگه به اون ظلم کردیم؟ تو هر گناهی اولین مظلوم کیه؟ خود ظالمه. اون کسی که داره ظلم میکنه اولین کسی که به ظلم میکنه خودشه. لذا خداوند در قرآن میفرماید و ما ظلمونا، اینا به ما ظلم نکردن، ولکن کانو انفسهم یز، این به کی ظلم کردن؟ به خودشون. از من خدا چی گم میشه الان من یه دروغی به کی گفتم؟ یه پله رفتی پایین، یه بوی بدی بلند شد، ملائکه شروع کردن تو رو لعنت کردن. اثر بعدی دروغ از بین رفتن ملکه حیاست. خواهش میکنم اینو خیلی دقت کنید. اصلا حیا یعنی چی؟ اول عرض بکنم، ما به اشتباه فکر میکنیم حیا مال مسائل اخلاقیه. یعنی فرض بفرمایید یه آقای یا خانومی خیلی چشمش وله، میگیم بی حیاه. آره این بی حیاه. اما حیا فقط اینه؟ من با شما قرار میذارم ساعت 9:30 اینجا شروع کنم به صحبت، 9:35، 9:40، 9:37 دقیقه، 9:42 دقیقه میام، من آدم بی حیایی هستم بر اساس تصریح روایت امام صادق علیه السلام. حضرت میگن حیا چیه؟ تعریف حیا رو بگم. حیا اون ملکه است که ما رو از ارتکاب ممنوعات شرعی یا ممنوعات عرفی باز میداره، چه اون چیزی که شرع و عقل منع کردن، چه چیزای عرفی. الان فرض بفهمید من اومدم اینجا، آدم سودهنمه، درک دارم با شما و خدمت شما صحبت میکنم، این حرام شرعیه؟ نه، ولی حرام عرفی. یعنی شما این خلاف ادب انسان داره با یه جمع محترم صحبت میکنه هی دهنش تکون بخوره، این حرام عرفیه. من اگر حیا داشته باشم حرام عرفی رو انجام نمیدم. یا حرام های حرام شرعی هن. بعضی وقتا حرام عقلیه به این معنا که شر نگفت، ولی عقل ما میگه زندگی اجتماعی، من جلو شما از چراغ قرمز با سرعت رد میشم، من آدم بی حیایی هستم. حیا اصلا اختصاص مسئله اخلاقی نداره ها. حیا از وفای به عهد هست تا امانت داری هست تا یکی از مصادیقش عفته، یکی از مصادیق حیا عفته، بعد اون عفت باز خودش بخش هایی داره. پس این که میگیم حیا همه اینا با همه. اگر کسی به دروغگویی عادت بکنه قطعاً بعد مدتی بی حیا میشه. دروغگویی یعنی چی؟ دروغ میگم بعد به وعده عمل نمیکنم، دروغ میگم خیانت در امانت میکنم، دروغ میکنم مال دیگرانو میبرم، دروغ میگم چشم میبینید. اون دروغ آروم آروم اثراتی ایجاد میکنه، همه اون اثرات از بین برنده حیا هستن. حیا خیلی چیز عجیبیه. در این روایت امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که وجود نورانی پیامبر نازنینمون این شکلی بود. میگن پیامبر تا آخر عمرش مثل دخترهای دوشیزه بود، یعنی دختری که ازدواج نکرده که غرق در حیاست، اون زمانی که خیلی آغشته و آراسته به حیا. میگن پیغمبر اینطوری بود، بسیار خوددار، بسیار موقر، فوق‌العاده با حیا. پیغمبر تا آخرین روزه عمرش این شکلی بود. بعد حقیقتا عجیبه، من زبون، چشم، دست خیلی راحتم، خیلی. بعد آدم با آدم های حسابی نگاه میکنه، راه رفتنشون، نشستنشون، همه چیشون آغشته به حیاست. یعنی مثلا یه حرفی گفته میشه که نباید گفته بشه، آدم آثار غم رو تو چهرهشون میبینه. نباید اینو میگفتیم. کسی تندی میکنه، اونا اینقدر محترم. دروغ مثل آتیش تو پنبه حیا رو بین میبره. چرا؟ چون عرض کردم دروغ در بدی ها رو باز میکنه، هر بدی که میاد بیرون بهش خوراک میده، میگه برو بیفت به جون حیا، به تهمت، به غیبت، به ریا، به تکبر، به عجب، به غرور، به همه اینا خوراک میده، به غضب، میگه این خوراک رو بگیر برو انجام بده، برو انجام بده. 10 تا از این گناه ها رو دروغ تجهیز بکنه، از حیای ما چیزی باقی نخواهد موند. لذا باز از وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت میفرمایند که لا حیاء للکذاب، آدمی که خیلی دروغ میگه دیگه از او توقع حیا نداشته باشین. یعنی دروغ که گفت شما منتظر باشین تو مسائل اخلاقی، تو مسائل مالی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل کاری، تو همه چی با بی‌حیایی رفتار کنه، پول بگیره بر نگردونه، وعده کنه عمل نکنه، همینجوری منتظر باشین. اگر دیدین کسی دروغ میگه مطمئن باشید بی‌حیاست. لذا دیشب عرض کردم یه وقت از کسی اقراق میکنه تو رفاقت، تو ازدواج، فلان، اقراق عرض نمیکنه، اما اگر دیدید کسی دروغ میگه مطلقاً او رو به عنوان رفیق، همنشین یا همسر انتخاب، مطلقاً دیدید یک دروغ گفت، چون دروغ افزایش پیدا میکنه، حیا رو از بین میبره، و کسی که حیا نداشته باشه ایمان نداره. لا ایمان لمن لا حیا له، ایمان نداره. این دیگه نه از خدا خجالت میکشه، نه از خلق خدا، نه از آدم، از خودش خجالت نکشه، از هیچ کی خجالت نمیکشه. و آخریش هم عرض بکنم برای امشب، وقوع در دام نفاقه. آدم دروغگو بخواد نخواد میفته توی فضای نفاق. خاصیت دروغ اینه. چرا؟ اول روایتو بخونم و بعد یه توضیح عرض بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها برای معشوق حضرت خدیجه صلوات خوب خط بفرمایید. حضرت میفهمند ثلاث من کن فیه فهو منافق. 3 تا چیزه، اگر در یه نفر باشه منافقه، و انصام و صلا و حج و اعتمر و قال انی مسلم. اگر کسی 3 تا ویژگی داشته باشه این قطعا منافقه، ولو روزه بگیره، نماز بخونه، حج بره، عمره بره و خودش هم بگه من چیم؟ مسلمونم، این منافقه، دروغ میگه. آقا من الان هم نماز، هم روزه، هم حج، هم خود منم میگم مسلمونم، این منافقه. اگر 3 تا ویژگی داشته باشه، 1 من اذا حدث کذبه، وقتی حرف میزنه دروغ میگه. کسی دروغ بگه منافقه، حالا میخواد نماز بخونه نخونه، روزه بگیره نه، هرچ. و اذا وعده اخلفه، 2 وعده میده چی؟ پناه بر خدا، مگه شما نگفتی فردا من این کار رو انجام بدم؟ نشد. یه چی نشد؟ تو مسلمون نیستی؟ من رو حرف تو؟ اصلا عجیبه، مگه نگفتی ساعت 2 الان 5:30 حالا ترافیک دیگه، خب مگه من چیز میشم، هلیبورد میشم؟ خب منم تو همین ترافیک اومدم. حضرت میگه منافقه. 3 و اذا تمنا خانه، وقتی بهش امانتی رو میدیم و او رو امین میکنیم خیانت میکنه. میگیم آقا شما توی کاری نماینده ما باش از طرف من، بعد میبینیم نامردی کرده، کم لطفی کرده، اون کار رو خراب کرده. من پول دادم فلان چیزو بخره، توی چیز در و داغون گرفته، بغلشم گوشه جیبش. میشه واقعا؟ این فرمایش پیامبره. امیرالمومنین سلام الله علیه یه جور دیگه میفرمایند، میفرمایند که بالکذب یتزین اهل النفاق، اهل نفاق با کذب میخوان خودشونو تزیین کنن. یعنی چی؟ ببینید من یه سری دروغ میگم. طبیعتاً از این که شما متوجه دروغ من بشید حس خوبی؟ نه، معلومه که نمیخوام شما بفهمید من دروغ گفتم. خب الان باید به چی تظاهر کنم؟ به خوبی، به اخلاق، به ایمان، به تقوا، به اخلاص و به اینها. در حالی که هیچ کدوم اینا در من نیست. منافقم من. مگه منافق شدن شاه خودم متو فکر کنید مثلا منافق مثل ابن ملجم خوبه؟ مثل نه خیر. وقتی خوارج کارشون تمام شد اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا ریشه اینا کنده شد، حضرت فرمودن کلا هرگز، والله انهم نطفون فی اصلاب الرجال و قرارات النساء، به خدا قسم اینها در صلب پدران و رحم مادرانشون هستن. این که خوارج به عنوان بخشی از جریان از بین رفتن ناخر، این فکر موند، فکر خارجی. نفاق هم همین شکلیه، از بین نمیره. بنده به اون میزانی که تظاهر به یه چیزی میکنم که نیستم چیم؟ منافق 5% داری؟ منافق 50%؟ منافق 95%؟ این سلسله منافق 0 و 100 نیست که ما فکر کنیم مثلا منافقا یه قیافه‌ای دارن، مثلا بالای ابروشون یه علامتی. نه خیر، آدم میتونه منافق باشه، داره که خیلی هم ظاهر و صلاحه. برای پوشاندن دروغ‌هاش چیکار میکنه؟ شروع میکنه به تظاهر به چیزهایی که نیست. کسی تظاهر به چیزی بکنه که نیست اسمش چیه؟ منافق. تظاهر به ایمان پشتش چی؟ کفر. پشتش 1000 تا گرفتاری دیگه. خب بقیهش بمونه برای فردا شب، شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. از باب عرض ارادت یه دو تا روایت عرض بکنم. مرحوم مجلسی از تفسیر عیاشی یه حدیثی رو نقل میکنه. حدیث اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر از اون میفهمن ان جبرائیل علیه السلام قال لی لیلة اسری بیه نرجعتو. اون موقعی که در شب معراج من در حال سیر بودم، در اون شب میخواستم برگردم، جبرئیل اومد به سمت من و قلتو یا جبرئیل هل لک من حاجه، رو کردم به جبرئیل سلام علیه، گفتم کاری داری؟ مثلا قال حاجتی، جبرئیل سلام علیه گفت یک حاجتی دارم، درخواستی دارم. گفتم بگو. حاجتی ان تقرع علی خدیجه من الله و من السلام. یا رسول الله، وقتی تشریف بردید زمین به حضرت خدیجه سلام علیها سلام خدا و سلام منو ابلاغ کنید، از خدا و از من سلام ابلاغ کنید. پیامبر عزیز و مهربانمون تشریف آوردن، رفتن پیش حضرت خدیجه سلام علیها و فرمودن که خدیجه خدا و جبرائیل سلام علیه به شما سلام رسوندن. فقالت ام المؤمنین سلام علیها فرمودن ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرائیل السلام. خدا سلامه، سلم، اون حالت امنیت و آرامش، سلام از خداست و به سوی خدا سلام باد و بر جبرائیل سلام باد. خب این حدیث اول. دوم، مرحوم شیخ طوسی در امالی از امام صادق علیه السلام یه روایتی رو نقل میکنه. این مال فرداست و ساعات وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. امام صادق علیه السلام میفرمایند که لما توفیت خدیجه رضی الله عنها، وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها روح از بدنشون مفارقت کرد، جعلت فاطمه سلام الله علیها تلوذ به رسول الله. صدیقه طاهر سلام الله علیها 5 سالشونه دیگه، موقع وفات حضرت خدیجه 5 سالشونه، در سال 10 بعثت، 3 سال قبل از هجرت. تلوزو یعنی اینکه یه نفر خودشو به یکی نزدیک بکنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتن، دقت کنید، بعد از شیب ابی طالبه، یعنی مظلومیت پیامبر به اوج خودش رسیده. حامی اول که جناب ابو طالب از دنیا رفته، پیغمبر هیچ کیو نداره جز خدیجه، او هم از دنیا رفته. صدیقه طاهره سلام الله علیها تلوذ به رسول الله، خودشو نزدیک پیغمبر میکرد و تدور و حوله، هی دور پیغمبر میچرخید این دختر خانم 5 ساله و تقول یا ابته این امی، گو با مادرم کجاست؟ و رسول الله لا یدری ما یقول، امام صادق علیه السلام میگن پیغمبر نمیدونست چی باید بگه. قال، حضرت میگن فنزل جبرائیل علیه السلام، باز جبرائیل نازل شد که کمک کنه به پیغمبر. فقال له ربک، به حضرت گفتش که خدا میفرماید که یأمرک ان تقرأ فاطمه السلام، یا رسول الله، خداوند میفرماید به پیغمبر بگو به فاطمه سلام برسونه. و تقول لها، و به فاطمه بگه ان امک فی بیت من قصب کعاب او من ذهب، به او بگه که مادر تو در یک خانه ایست که دیوارهای او از طلاست، و عمده یاقوت و احمر، و ستونهاش از یاقوت سرخ، بین آسیه امرأة فرعون و مریم بنت عمران. فاطمه جان نگران نباش، الان مادر تو در چنین جایی در کنار آسیه و مریمه. فقالت فاطمه، دختر 5 ساله وقتی پیامبر اینو گفتن، فقالت فاطمه سلام الله علیها ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام. محصول اون دامن تو 5 سالگی موقع از دست دادن مادر میگه که خدا سلامه و سلام از اوست و به سوی او سلامه. من میخوام عرض بکنم خدایا اینجا شما انگار به امت پیامبر خواستی یه درسی بدی که اگر یه دختر کوچولویی کسی رو از دست داد، تسلا دادن به او چه شکلیه. این دختر 5 سالش بود. یه روزی تو امت رسول الله یه دختر 3 سالهی پدرش رو از دست داد. این امت ولی یاد نگرفته بودن چجوری باید او رو تسلا بدن. وقتی گفت پدرم رو میخوام، اونا پدرش رو بهش دادن. اما کدوم پدر رو؟ ساعتی نگذشته، وقتی سر رو آوردن، اول بچه مبهوت شد، نگاه کرد خدا چه خبره، سر رو برداشته دست میکشه به موهای ابا عبدالله، چند تا سوال پرسید. سوال کرد بابا چرا اینجوری شده، کی این کارا رو کرده باهات؟ هی صحبت کرد، شاید زینب کبرا گفت عیبی نداره بچه صحبت کنه از این حالت در میاد دیگه. بعد دقایق ساکت شد دختر خانوم، زینب کبرا شاید به دلش اومد، حل شد، الحمدلله اومد بالا سر، هی صدا میکنه رقیه هی صدا کرد رقیه، دید اون دختر بچه جان به جان آفرین تسلیم کرده. خدایا نمیشد اونجا هم جبرائیل نازل بشه یه سلام؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حق مادر ما حضرت خدیجه سلام الله علیها همه ما رو سربازان واقعی امام زمان قرار بده. خدایا به حق مادرمون حضرت خدیجه سلام الله علیها رفتار و حرکات و سکنات ما رو مورد شادی قلب امام زمان قرار بده. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها ما رو فرزندان واقعی و شایسته اون ام المؤمنین قرار بده. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها قسمت میدم همه مرزای مد نظر، معلولین، جانبازان، همشون شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق مادر اون حضرت خدیجه سلام الله علیها همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، شهدا، همه رو سر سفره ام المؤمنین سلام الله علیها میهمان بفرما. خدایا قسمت میدم به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها، امت اسلامی و فرزندان حضرت خدیجه رو از ظلم ظالمان در رأسشون رژیم صفاک صهیونیستی نجات عنایت بفرما. خدایا به عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها قسمت میدم به دعا و عنایت اون حضرت دشمنان ما در رأسشون رژیم صهیونیستی به دست ما نابود بفرما. به دعای حضرت خدیجه سلام الله علیها در فرج آقازاده اون حضرت آقا و مولامون حضرت صاحب تعجیل بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها قسمت میدم دلهای ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه وجود نورانی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و فرزند بزرگوارشون حضرت ابوالحسن علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیهما صلوات شایسته هدیه بفرمایید.